برای همه سلیقه ها و همه محیط ها. جهان الکتریک، جهانی می اندیشد.
ساعت 13. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. دانشکده. این برنامه اقتصاد ورزشی.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و درود به شما هموطنان عزیز و شنوندگان محترم. امیدوارم هر جا هستید سلامت و موفق باشید. با برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزشی از رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. این برنامه کاری است از گروه ورزش و جامعه رادیو ورزش. دوستان عزیز، همطور که میدونید در این برنامه در مورد مباحث و موضوعاتی که مربوط میشه به اقتصاد ورزش با شما صحبت میکنیم و این برنامه رو اختصاص دادیم به بازار و اقتصاد ورزشی در داخل ایران و گردش مالی. دوستان عزیز و هموطنان محترم، در این بخش از برنامه در خدمت آقای دکتر محمد رضا آخوندی، دکترای مدیریت استراتژیک کسب و کار و کارشناس ارشد تربیت بدنی هستیم. آقای دکتر آخوندی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به برنامه ما دادید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم مرادی و خدمت تمامی شنوندگان عزیز. امیدوارم که مباحث خوبی رو در این برنامه بتونیم مطرح کنیم.
انشاءالله. خب دوستان عزیز شنونده میدونن که برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزشی اختصاص داره به مباحث و موضوعاتی که به اقتصاد ورزش کشورمون ارتباط پیدا میکنه و در این برنامه قصد داریم که در خصوص بازار و اقتصاد ورزشی در داخل کشور و گردش مالی با دوستان عزیزمون صحبت بکنیم. خواهش میکنم بفرمایید.
خب نکته ای که شما قرار هست در موردش صحبت کنین نکته بسیار وسیعی هستش، یعنی ما در حوزه ورزش در مباحث مختلفی ما چه گردش های مالی در حوزه اقتصادی ورزش رو داریم که به نظر من هر کدوم از اونها میتونه مبحث بسیار مفصل و در جای خودش رو به خودش اختصاص بده. اما من نکته ای که میخوام اشاره کنم مربوط به ساختار کلی ورزش در کشور هست. با توجه به ساختار دولتی که ما در کشورمون داریم، بخش اعظم بودجه ورزش و اقتصاد ورزش نشأت گرفته از دستگاه‌های دولتی و یا غیر دولتی ما که مربوط به کشور هستن تأمین میشه. خب یه نکته اساسی رو که من میخوام خدمتون بگم اون این هستش که آنچه که مجلس شورای اسلامی در انتهای سال 97 اختصاص دادن به موضوع ورزش و بودجه‌ای که برای حوزه ورزش در نظر گرفتن، تقریبا بودجه‌ای که برای سال 98 هست تغییر چندانی نسبت به سال 97 نکرده. با یک تغییرات خیلی جزئی، شاید کمتر از 10%، بین 5-6% تغییراتی رو ما تو حوزه‌های مختلف می‌بینیم که نسبت به سال قبل داشتن. اما در کنار اون ما می‌بینیم که در کشور در سال 98 ما به صورت میانگین طبق آمار رسمی که اعلام شده حدود 50% تورم داشتیم. این یعنی چی؟ یعنی این که هر آنچه که ما با بودجه ورزشیمون به صورت کلان در کل کشور در سال 97 انجام میدادیم، با همون بودجه نصف اون کارا رو در سال 98 میتونیم انجام بدیم. این پس نشون میده که حجم فعالیت‌های ورزشی ما بر اساس بودجه‌ای که در کلان کار در حوزه ورزش در حال چرخش هستش، ما میبینیم که بسیاری از فعالیت‌ها کاهش پیدا کرده. حالا این فعالیت‌ها میتونه در حوزه‌های عمرانی باشه، میتونه در حوزه‌های فدراسیون‌های ورزشی یا ورزش قهرمانی باشه، میتونه در حوزه‌های حرفه‌ای و باشگاهداری باشه، و در حوزه‌های مختلف ما میبینیم که این تورم باعث شده که فعالیت‌های ورزشی ما کاهش پیدا کنه، که هر کدومش رو ما میتونیم در جایگاه خودش در موردش بحث‌های مختلفی رو داشته باشیم. من اگه بخوام اشاره کنم به کلان اقتصاد ورزش و اونو خرد کنم در حوزه‌های مختلف، من باید اشاره کنم که بخش زیادی از بودجه ورزش کشور، چه در وزارت ورزش چه در وزارتخانه‌ها و ارگان‌های مختلف، صرف حوزه‌های عمرانی میشه.
بله.
بعد از اون ما می‌بینیم که بخشی از این بودجه ورزش کشور در حوزه‌های قهرمانی و یا فدراسیون‌های ورزشی هزینه میشه، یک بخشی از بودجه ورزش کشور در حوزه باشگاهداری و تیم‌های حرفه‌ای ما داره هزینه میشه. اگر دقت کنیم ما تعداد باشگاه‌های خصوصیمون خیلی کم هستش در سطح لیگ‌های برترمون. اصولاً اینها باشگاه‌هایی هستن که نشأت گرفته از یک ارگان یا یک وزارتخونه و یک شرکت دولتی هستن. در بخش دیگه ما بودجه ورزش کشورمون صرف هزینه‌های جاری، برگزاری مسابقات، حقوق کارمندان و یا مسائلی از این دست در سطح کشور در قالب ادارات کل و مدیریت‌هایی که ما برای ورزش در سطح کشور ایجاد کردیم میشه. بخش دیگه‌ای از بودجه که حالا اینها دیگه کم کم ما بخش خصوصی هم میتونیم واردش کنیم، هزینه‌هایی که حالا بخش خصوصی برای ورزش انجام میده، هزینه‌هایی که برای رفتن به باشگاه‌ها، خرید بلیط ها و مسائلی از این دست میشه، هزینه هایی که در حوزه ملزومات و تجهیزات ورزشی ما داریم خرید میکنیم، این هم در حوزه چرخش مالی ورزشی ما میتونیم قلم داد کنیم. یک بخش دیگرش در حوزه پزشکی ورزشی و بازتوانی ورزشیه. بر اساس مصونیت هایی که ایجاد میشه یه گردش مالی هم در حوزه بازتوانی ها و پزشکی ورزشی انجام میده. اما یک بخش بسیار بزرگ دیگه‌ای که شاید خیلی بهش پرداخته نشده، بحث مکمل ها، پروتئین ها و داروهای ورزشی، که این هم به دلیل اینکه یک بخشش مرئی و مشخص و قانونیه و یک بخشش میتونه حالا به قولی به صورت زیرزمینی صورت بگیره و نمیشه تخمین دقیقی در مورد ایجاد اینها، به نظر من کلیت ورزش کشور رو تشکیل میدن که خورد میشن در این حوزه‌هایی که من بهش اشاره کردم.
بله آقای دکتر آخوندی، حالا توی این حوزه‌هایی که شما در موردش صحبت کردید، جایگاه خدمات ورزشی کجا هست توی گردش مالی و بازار اقتصاد ورزشی کشورمون؟
جایگاه خدمات به همون جایی برمیگرده که ما در مورد بخش خصوصی عرض کردیم که میان و به صورت خصوصی پیگیر فعالیت‌های ورزشی هستن. اینجاست که الان ما می‌بینیم که در سطح کشور با توجه به اینکه فرهنگ ورزش در عموم مردم داره قدم به قدم با توجه به تلاش‌هایی که رسانه‌ها دارن انجام میدن، افزایش میزان آگاهی مردم نسبت به سلامتشون، می‌بینیم که کم کم داره ورزش به سبد خانوار اضافه میشه. وقتی به سبد خانوار اضافه میشه یعنی اینکه یک بخشی از فعالیت‌های اقتصادی خانواده رو داره به خودش اختصاص میده. این فرقی نمی‌کنه که برای خانم خونه است، برای مرد یا برای بچه‌هاشونه. این در حوزه خدمات ما می‌بینیم که وقتی ورزش به سبد خانوار اضافه میشه، از اون طرف هم شرکت‌ها، مؤسسات، باشگاه‌ها، چه به صورت خصوصی چه به صورت زنجیره‌ای، در سطح کشور دارن روز به روز بیشتر میشن تا بتونن خدمات مورد نیاز خانواده‌ها رو انجام بدن. یکی از این موارد اینه که ما می‌بینیم که در حوزه‌های مختلف ورزشی شاهد رشته‌هایی هستیم که قبلا اسمشون رو خیلی نشنیدیم.
بله.
می‌بینیم که خانواده‌ها جوانترها به ویژه دارن علاقمندی پیدا میکنن، ورزش رو دارن اختصاص میدن به حوزه‌های مختلف، سالمندان رو درگیر ورزش میکنن، بیماری‌های خاص رو درگیر ورزش میکنن، خانم‌های باردار رو درگیر ورزش میکنن، حتی در حوزه‌های ما میبینیم که خردسالان و نونهالان یواش یواش به رشته‌های مختلف ورزشی توجه پیدا میکنن. این علتش اینه که ورزش داره بیشتر شناخته میشه و در کنار اون ما میبینیم که خدمات حوزه‌های مختلف ورزشی هم افزایش پیدا کرده.
بله آقای دکتر، حالا به نظر شما سرمایه گذاری ها یا گردش مالی ما توی کدوم بخش یا حوزه باید در اولویت باشه و بیشتر بهش بپردازیم؟
ببین، من اگه بخوام بر اساس تجربه‌ام بگم، من به هر کسی که میخواد در حوزه ورزش بیاد سرمایه گذاری کنه، اول میگم که نیاز سنجی کنیم و ببینیم که نیاز مردم چیه و بر اساس اون نیاز شما سرمایه گذاریتون انجام بدیم. و دوم این که با توجه به ساختاری که ما در کشور داریم، اگر میخوان که یک بیزینس موفق در حوزه ورزش داشته باشن که این موفقیتش دارای یک تأمین پایدار باشه، بیزینس رو ایجاد کنن که به مردم ارتباط پیدا کنه، یعنی به صورت مستقیم با مردم در ارتباط باشن و بتونن خدمات خوبی رو به مردم بدن. چون الان به نظر من یکی از علتهایی که باعث شده مردم این همه آگاه بشن، رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های عمومی هستش. مردم الان خوب و بد رو خوب میتونن تشخیص بدن. یعنی این که اگر فرد سرمایه گذار یا شرکت سرمایه گذاری در حوزه ورزش بیاد و خدمات خوبی رو ارائه کنه، این خدمات خوب مطمئنن خواستار خوبش هم پیدا خواهد کرد، به شرط اینکه ما در بیزنس پلن‌های اولیه‌مون نیاز سنجیمون به صورت دقیق انجام بشه. و من خواهش میکنم که دوستان علاقمندانی که میخوان بیان تو حوزه ورزش سرمایه گذاری کنن، قبل از اینکه شروع کنن به سرمایه گذاری، یه وقتی بذارن برای اینکه بیزنس پلناشون رو در این حوزه طراحی کنن، یک بیزنس پلن دقیقی باشه که بر اساس اون بتونن کسب و کارشون پایدار باشه. این نباشه که بیان برای یک مدت 6 ماه 1 سال یک برنامه‌ای رو انجام بدن و ببینن که اشتباه کردن و باید کار دیگه ای رو انجام بدن.
بله. حالا با توجه به صحبت‌های شما، ما زمانی که داریم در مورد سلامت عمومی مردم صحبت می‌کنیم و اینکه همگام بشن با ورزش همگانی و عمومی، چرا که در واقع منجر میشه به سلامت جسمانی اونها، در واقع می‌پردازیم به اینکه دولت هم باید یک سری اولویت‌هایی رو مد نظر داشته باشه، به مردم خدماتی رو ارائه بده. ولی خب همه ما می‌دونیم که با توجه به اینکه این مقوله خیلی گسترده و وسیع هست و نیازمند در واقع سرمایه‌گذاری‌های کلان هست، دولت به تنهایی نمیتونه این کار رو انجام بده و قطعاً باید حالا بخش خصوصی یا در واقع کسانی که تمایل دارن برای خدمات ورزشی یا کلن اقتصاد ورزشی سرمایه گذاری بکنن، بیان و وارد کار بشن. حالا ما برای این که در واقع بخش خصوصی رو بتونیم تحریکش بکنیم و تهییجش بکنیم که راغب باشن و تشویق بشن و سرمایه گذاری بکنن در این حوزه، چه کارهایی باید انجام بدیم؟
ببینید شما، من یه بخشی که به دولت اشاره کردین رو من یه موضوعی رو خدمتون بگم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
اینکه ما نگاهمون به دولت بعد به نظر من یواش یواش این نگاه رو اصلاح کنیم. از دولتی که قراره بیاد سرمایه گذاری کنه و قراره پول بده برای انجام یه کاری، ما بعد اینو تبدیل کنیم به یک دولتی که بیاد زیرساختهایی رو ایجاد کنه که همین سرمایه گذاری بخش خصوصی که شما فرمودین، اینها بتونن در حوزه ورزش ببینن درآمدزایی دارن و بیان در این حوزه فعالیت کنن. این همون چیزی هستش که در دنیا داره انجام میشه. در دنیا دولت‌ها اصولا نمیان به صورت مستقیم در ورزش سرمایه گذاری کنن، بودجه هزینه کنن. دولت‌ها زیرساخت‌های مناسب فراهم میکنن، قوانین مناسب ایجاد میکنن، شرایط مناسب ایجاد میکنن تا اینکه بخش خصوصی بتونه به راحتی بیاد در این حوزه فعالیت کنه و درآمدزایی کنه. خب خودتون، یعنی همه مردم الان میدونن که بخش خصوصی زمانی وارد میشه که بتونه درآمدی داشته باشه. تا وقتی که درآمد مناسبی نداشته باشه و بتونه مثلا 1 میلیارد تومان رو در یک حوزه دیگه‌ای بره هزینه کنه و سود بیشتری داشته باشه، خب میره در اون حوزه هزینه میکنه و نمیاد در حوزه ورزش. پس کاری که دولت‌ها و قوانین بالادستی میتونن انجام بدن اینه که فضا رو برای حضور بخش خصوصی در ورزش ایجاد کنن. وقتی این فضا ایجاد بشه ما میبینیم که بخش خصوصی با رغبت بیشتری میاد. من یه مثالی رو خدمتتون میخوام بزنم، این که در دنیا ما میبینیم که دوهای ماراتون متعددی داره برگزار میشه.
بله.
ماراتون‌های بزرگ دنیا، ماراتون لندن، ماراتون شیکاگو، ماراتون مسکو، بیش از 200 ماراتون درجه یک ما در دنیا داریم که هیچ کدوم اینها رو نه فدراسیون‌های ورزشی و نه ارگان‌های دولتی انجام میدن، همه اینها رو داره بخش خصوصی انجام میده. یعنی اینکه زیرساختاش به لحاظ قانونی براشون ایجاد شده و اینا اومدن سرمایه گذاری رو تو این حوزه انجام دادن و ما میبینیم که یک کار بسیار بزرگی رو هم در حوزه ورزش همگانی هم تو حوزه ورزش قهرمانی میشه ازش استفاده کرد.
بله.
پس بنابراین ما باید زمینه رو برای حضور بخش خصوصی به لحاظ قانونی ایجاد کنیم.
خیلی متشکرم از شما. لحظاتی بعد باز هم در خدمتتون خواهیم بود. دوستان عزیز و هموطنان محترم، با ادامه برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزشی از رادیو ورزش در خدمت شما هستیم و گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر محمد رضا آخوندی، دکترای مدیریت استراتژیک کسب و کار و کارشناس ارشد تربیت بدنی. آقای دکتر آخوندی، شما اشاره کردید به حالا کارهایی که دولت باید در زمینه اقتصاد ورزشی انجام بده و اینکه بخش خصوصی باید به هر حال فضا رو کاملا ایدئال ببینه که راغب بشه در این حوزه هم سرمایه گذاری بکنه. الان شما به طور کلی وضعیت رو در داخل کشورمون چطور ارزیابی میکنید و به نظر شما این بستر فراهم شده برای بخش خصوصی؟ اگر نه، خب بهترین کار چیه؟ پیشنهاد شما چیه برای این مسئله؟
خب من فکر میکنم با توجه به مشکلات عدیدهی که در سالهای اخیر به لحاظ اقتصادی برای دولت ما به وجود اومده، یه مقدار ورزش، اولویت ورزش در دولت کمرنگ شده. یعنی اینکه ما میبینیم که مثلا من میخوام اشاره کنم به حوزه عمرانی.
بله.
ببینید، ما بودجه بخش عمرانیمون به شدت کاهش پیدا کرده. ما میبینیم که بسیاری از پروژه هامون که باید انجام میشده انجام نشده، بسیاریش نیمه کار مونده. پیمانکارا به شدت ناراضی هستن، پیمانکارایی که شرایط بسیار خوبی داشتن و اینا باعث میشدن که فضاهای خوب ورزشی در کشور ایجاد بشه، در حقیقت با توجه به شرایطی که دولت پیدا کرده عطای کارو به لغاش بخشیدن، به دلیل اینکه ما شاهد خلف وعده های متعدد به ویژه در استان ها هستیم و این باعث شده که به نظر من به حوزه عمرانی ورزش ضربه های زیادی وارد بشه. اما ببینید، ساختار ما در کشور باعث شده که همه چیز بیاد بر دوش دولت قرار بگیره، حتی حوزه های عمرانی. ما در بسیاری از کشورهای دنیا ببینیم که به دلیل اینکه شرایط بیزینس در کشور، شرایط خوب کسب و کار در کشور وجود داره، شرکت‌های بزرگ هستن که میان استادیوم‌های بزرگ و اماکن ورزشی بزرگ رو ایجاد می‌کنن.
بله.
مثلا در بسیاری از کشورهای دنیا شرکت‌های مثل سامسونگ، شرکت‌های مثل تویوتا، شرکت‌های مختلف با توجه به فروشی که در اون کشور دارن و با توجه به چرخش مالی که در اون کشور دارن و اهمیتی که اون کشور براشون برای فروش محصولاتشون داره، دولت‌ها میان اینها رو مجبور می‌کنن که بیان اینها براشون در اون کشورها اماکن ورزشی ایجاد کنن. بسیاری از اماکن ورزشی دنیا الان می‌بینیم که به نام این شرکت‌های خصوصیه. چرا این شرکت‌ها میان اینا رو می‌سازن؟ برای اینکه دولت فضایی رو براشون به وجود آورده که اونها بتونن بیزینس خوبی رو در اون کشور داشته باشن و در کنار اون بیان این فضای ورزشی و این اماکن ورزشی رو هم ایجاد کنه. پس این از کارهایی که دولت میتونه انجام بده. ما الان میبینیم که بسیاری از برندهای دنیا دارن در ایران کار میکنن، اما یک متر ما ندیدیم که اینها بیان در حوزه ورزش، در حوزه، حالا من دارم اشاره میکنم به حوزه زیرساخت عمرانی ورزش، ما میبینیم که اینها رو نیومدیم از پتانسیلاشون استفاده کنیم در حوزه زیرساخت عمومی ورزش، و از اون طرف میبینیم که همه بار به روی دوش دولته، و وقتی دولت مثل سالهای اخیر با مشکلات اقتصادی مواجه میشه، میبینیم که یواش یواش اولویت ها رو حذف میکنن و ورزش به رده های پایین اولویت سقوط میکنه.
بله، حالا چون صحبت از در واقع امکانات دولتی هم هست و یکی از تسهیلاتی که میتونه در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار بگیره در واقع استفاده از وام‌های بانکی هست، خیلی وقتا هم در واقع سرمایه گذاران اشاره میکنن که سیستم بانکی کشور و سیستم پولی اوضاع خوبی نداره، ساماندهی خوبی در این زمینه صورت نگرفته، تا اونها هم بتونن حداقل از این طریق یک مقدار از مشکلاتشون رو مرتفع بکنن و حالا اون بار مالی فقط روی دوش خودشون نباشه، از طریق بانک و وام‌هایی که قرار هست بهشون پرداخت بشه برخی از مشکلات خودشون رو حل بکنن. به نظر شما توی این زمینه چی کار میشه کرد؟
آخه ببینید، ورزش با توجه به آنچه که ما داریم اصولاً سودهایی که تو حوزه ورزش هست سودهای پایینیه. بله. یعنی ما در حوزه ورزش سرمایه گذاری رو نداریم که این سرمایه گذاری رو کرده باشه و ما ببینیم که 30%، 40%، 50% داره از سرمایه گذاریش سود داره. سودهایی که در حوزه ورزش هست سودهای پایینیه. حالا ما اشاره میکنیم به تسهیلاتی که بانکهای مختلف میخوان به حوزه ورزش اختصاص بدن. این تسهیلات با تسهیلاتی با هولوژ 18%، 20% و بعضن بیشتر، کدوم درد از اقتصاد ورزش رو، کدوم درد از سرمایه گذار ورزش رو میخواد دوا کنه وقتی که ما میبینیم که کل سود یک سرمایه گذار در حوزه ورزش شاید بین 15% تا 20% باشه؟ بنابراین تسهیلات بانکی گرون ما نمیتونه جوابگوی مشکلات این باشه. چرا؟ اگر در یک بیزینسی بود که در اون بیزینس 50% ما سود داشتیم، 40% سود داشتیم، ببینید من الان دارم خیلی شفاف و به قول معروف خیلی صریح دارم این موضوع رو مطرح میکنم، اگر بیزینسی بود که سود بالایی داشت تسهیلات بانکی میتونست کمکش کنه. بله. اما در بیزینس هایی که ما در حوزه ورزش داریم، ما میبینیم که سودهای بسیار بالایی ندارن که حالا اینا بخوان از وام های بانکی هم استفاده کنن و با این و این با وام های بانکی بتونه کمکشون کنه. چرا؟ مگر اینکه دولت بتونه تسهیلاتی رو، حالا منظورم من از دولت اینجور کارا رو میتونه انجام بده که واقعا کسایی که دارن در حوزه ورزش دارن فعالیت میکنن اینها بتونن از تسهیلات مناسبتری استفاده کنن. بله. نه تسهیلات با سود 18% و 20% و بالاتر. البته یک دوره‌ای انصافا اومد تو این حوزه ما میبینیم که تسهیلات خوبی شاید یک دهه پیش بود داده شد، اما اون تسهیلات هم به نظر من به دلیل اینکه نظارت دقیقی روش انجام نشد، بسیاری از تسهیلاتی که گرفته شد در حوزه های دیگه ای مصرف شد. یعنی تسهیلاتی گرفته شد برای ساخت یک سوله ورزشی، اون سوله هم ساخته شد، بعدا ما میبینیم که سوله تبدیل شده به یک انبار، به جای اینکه یک سالن ورزشی باشه، به جای اینکه فعالیت ورزشی انجام بشه، در نقاط دور افتاده بوده، نظارت دقیقی برش انجام نشده. ما می‌بینیم که کاربری اماکنی که قرار بود تو حوزه ورزش ساخته بشن با تسهیلات بسیار ارزان هم در اختیارشون قرار گرفته شده، اینم به نظر من یکی از حوزه‌هایی که باید نظارت تو دولت وقتی تسهیلات ارزان میده نظارتش هم بیشتر کنه. اما الان چیزی که در کشور در شرایط موجود داریم اینه که واقعا تسهیلات ارزانی برای حوزه ورزش نداریم که سرمایه گذاری ما بتونن استفاده کنن.
درسته. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر آخوندی، به موارد خیلی مهمی اشاره کردید. البته خیلی کلیگویی کردیم در این برنامه، فقط به خاطر اینکه دوستان عزیز شنونده آماده باشن در هفته‌های آینده این موضوع رو پیگیری بکنن، به صورت خیلی مفصل در مورد در مورد هر کدومشون صحبت خواهیم کرد با حضور شما در برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزشی و از شما بی نهایت سپاس گذارم.
انشاءالله خواهش میکنم.
درود بر شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما باشه.
به لحظه های پایانی این برنامه رسیدیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از همراهیتون سپاسگزارم و تا برنامه بعد خدا نگهدار.
وقتتون خوش. از همراهی شما با شبکه رادیوی ورزش سپاسگزاریم.
سلام، من رضا محمودی هستم، تهیه کننده برنامه ورزش ایران ویژه دوچرخه سواری. این برنامه رو امروز از ساعت 15 تا 16 گوش خواهید کرد. در این برنامه در خصوص دوپینگ در دوچرخه سواری و راهکارهای مقابله با دوپینگ بحث و بررسی خواهد شد. با آقای چایچی قرار صحبت کنیم از پیشکسوتان این رشته. در خصوص موضوع برنامه گوینده این برنامه آقای صبحان اکرامی هستند و کارشناس این برنامه آقای ادکار شمونیان و هماهنگی این برنامه به عهده آقای احمد فرزی است.
اندوه بزرگیست زمانی که که نباشی، آه از نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و